مهو خیلی جگرخون شدم.
مام جگرخون شدم. دو تا اشتکشان رو دیدی؟
بله، به نظرم که خیلی گشنه بودن.
کاش که میتونستم به اونا کمک شم.
چی میگی صبحان؟ ما خب پیسه ای ندارم.
راست میگی، کاش که مادر جان میبود.
یعنی از مادر جان پیسه میگرفته؟
راهنمایی ما میکرد چه قسمی میتونم به اونا کمک شم.
راست میگی، مادر کلانم نیست از چانس ما.
فهمیدم که چی کار کنم.
چی کار کنم صبحان؟
پدر کلان خو هست، میریم پیش پدر کلان.
راست میگی، هیچ هوش ما به پدر کلان نبود. بریم.
بیکر دویتون با هم آمدن به دلیل نیست. کدام کاری داره نواسای قندم؟
میشه که ما را راه نمایی کنن؟
حتما نواسای قندم. حال گپ چی هست؟
ما و صبحان به کوچه امروز یک خانواده دیدن.
خب؟
پدر و مادر و دو تا اشتوک رزه.
از کالایشان معلوم بود که خیلی فقیر هستن.
اشتوکایشان هم معلوم بود که خیلی گشنه هستن.
خب قسمی که شما میگین اونا واقعا نیاز به کمک دارن.
ما و سحر میخواستم که به اونا کمک شم، ولی نمیدانم چجوری کمک شم.
صبحان راست میگه، ما پیسه نداریم که به اونا کمک کنه.
آفرین و شاباش به شما دو نفر که بی تفاوت نیستین. هوشتون به اطرافتون هست. ایما پر از درسای زندگیست.
منظورتون چیست پدر کلان؟
یکی از این درس‌های مهمی است که ما وقتی روزه می‌گیریم با گشنه شدن و تشنه شدن یاد کسایی بیفتیم که فقیر هستن و همیشه از گشنگی رنج می‌برن. اینطور نیست که بتونن موقع افطار غذا بخورن، هیچ غذا ندارن.
یعنی اصلاً غذا ندارن که بخورن؟
بله نواس قنده. متاسفانه خیلی‌ها این چیزا رو می‌بینن ولی بی تفاوت هستن، کاری نمی کنن. فقط بگوی که هیچ نمی بینن.
خب پدر کلان، ما چه کار کردن میتونیم؟
خب شما اول به ما بگوین که خانه ای خانواده رو یاد دارن که کجاست یا نه.
ما دیدم که اونا در کوچه پشتی رفتن داخل یک خانه.
خب اگه قسمی است خیلی خانه شون همونجاست.
خب پدر کلان، ما خوب پیسه نداریم.
درست است، شما پیسه ندارین، ولی دو تا کار میشه که جان پدر کلان خود. اولی که برین اونا را افطار دعوت کنن که امشب افطار بیاین خانه ما.
ولی مادر جان و بی بی جان نیستن.
درست است که نیستن، ولی من مطمئن هستم که اونا خیلی خوش میشن. هر جایی که باشن این حال میاین.
بگویم که افطار بیاین خانه ما؟
بله صبحان جان، افطاری خیلی ثواب داره، بخصوص با کسایی که واقعا مثل همین خانواده نیازمند هستن. دیگه ثوابش خیلی بیشتر است.
کار دوم چی کاری است پدر کلان؟
کار دوم دیگه کار کلان است جان پدر کلان.
منظورتان چیست پدر جان؟
خب ای تو که شما در مورد خانواده گپ زدین، حتما نیاز به کمک دارن. کلانا باید دور هم جمع شون ببینن که چه قسمی میشه به این خانواده کمک کرد.
یعنی شما و مادر جان و پدر جان و مادر کلان هم کمک میکنین؟ درست است؟
بله اخو درست است، ما هم باید کمک کنیم، ولی من منظورم از کلانا کل همسایه هست. اگه همسایه ها با هم کمک شوند میتونیم کمک بیشتری با اونا انجام بدیم.
میگم سحر، بریم دعوتشان کنیم که افطار بیان خانه ما.
بریم، ولی
تشویش نکو جان پدر کلان خود، من اینا رو به مادر تلفن میکنم که زودتر بیاین. براشون میگم که امشب افطاری مهمان داریم، به پدرتون هم میگم که برای شما دو نفر جایزه بگیره.
جایزه؟ از چه خاطر؟
به خاطری که هوشتان به دور پیشتان است، به خاطری که به فکر دیگران هستین. البته جایزه اصلی رو خدا جان به خودتان میده، براتون ثواب میده.
صبحان بخیز بریم دیگه.
پدر کلام با من. خدا
خدا پشت و پناهتون باشه نواسای قنده.
خب دوسته عزیز و مهربانه، بخش نمایش را هم شنیدین. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. حالی من میخوایم یکی از پیامکایی را که به دست ما رسیده بر شما بخوانم. پیامک امروز از طرف دوست خوبتان علیرضا جان است که از شهر مشهد مقدس و برنامه خودش روان کرده. علیرضا عزیز نوشته کرده که سلام خاله، روز نمازتم قبول. سلام علیرضا جان، روز نمازه خودتم قبول باشه. علیرضا دوست عزیزمان گفته من هنوز با سن تکلیف نرسیدم، ولی از اول ماه مبارک رمضان همراه پدر و مادرم و خواهرم روزه گرفتم. فقط 30 روزشه کلا گنجشکی گرفتم، دیگهشه کامل گرفتم و تا آخر ماه مبارک رمضان قصد دارم که روزه بگیرم. به به، آفرین، قبول باشه علیرضا جان. تشکر که این پیامکه با برنامه خودت روان کردی. مدام میکنیم که در ادامه ی ماه مبارک رمضان باز هم کامل بتونی روزای تبیگیری و توفیق انجام کارای خوب هم داشته باشی. دوستای عزیز، از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه امروز در کنار ما بودین. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز شاپرک و قصد داریم که برنامه امروز با یک دعا به پایان برسانیم. خدایا به ما کمک کن تا دستگیر نیازمندان باشیم. الهی آمین. دوستای عزیزم، تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین و دوست داشتنی، امیدوار هستیم که حال و احوالتان خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان. با برنامه یک گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خواهش میکنیم که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید.
من هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان بزرگوار. سال و حالتان خوب باشه انشالله و بهاری باشین و طاعات و عباداتتان هم مقبول درگاه حضرت دوست.
دوستان عزیز، امروز هم چند حکایت دیگر از گلستان سعدی انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان میکنیم. همون گونه که میدانین، سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرن 7 و 8 قمری معادل با قرن 12 و 13 میلادی میزیسته. آرامگاه او در شیراز ایران واقع شده. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زده همگان است. غزل سرای سعدی در مورد اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب های این شاعر بزرگ به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شدند. از جمله مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان هست. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب که عبارتند از سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده. در کتاب خواننده با حکایت‌ها و پند و اندرس‌های آشنا می‌شه که نگارنده با هنر خودش آنها را به گونه‌ای بیان کرده که موجب شده خواننده از خواندن آنها سیر نشه. سعدی در این کتاب قصد تاریخ نگاری نداشته و تمام رویدادهایی که ثبت کرده واقعی نیستند، اما می‌توان با خواندن آن از شرایط جامعه آن زمان آگاه شد.
باب سوم، حکایت دوم.
فضیلت قناعت. دو شاهزاده در مصر بودند، یکی علم اندوخت و دیگری مال. عاقبت الامر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی سلطان مصر شد. پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت:
میبینی برادر، من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت بماندی.
برادر عالم و دانشمند گفت:
ای برادر، شکر نعمت حضرت بار تعالی بر من واجب است که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون، که در حدیث نبوی آمده: العلماء ورثه الانبیاء.
من آن مورم که در پایم بمالند، نزم بورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم، که زور مردم آزاری ندارم. دوستان عزیز، الان میریم سراغ حکایت دیگری از گلستان سعدی که تقدیم حضورتان میشه. همچنان با ما همراه باشین در برنامه گلستان ادب.
باب اول، حکایت دهم.
رحم بر ضعیف.
بر بالین تربت یحیای پیغمبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق، که یکی از ملوک عرب که به بی‌انصافی منصوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست.
درویش و غنی بنده این خاک درند، و آنان که غنی ترند محتاج ترند.
آنگه مرا گفت: از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه من کنید که از دشمنی سخت هراسناکم. گفتمش: بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. نترسدان که بر افتادگان نبخشاید، که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست. هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد، به درد آورد دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهد آدم.
Gli esseri umani sono parte di un unico corpo, provengono dalla stessa perla. Quando una delle parti soffre di qualche male, anche le altre provano dolore. Non puoi considerarti parte dell'umanità se non hai compassione di quel dolore.
بنی آدم اعضای
بله دوستان عزیز، تصنیف زیبایی از گلستان سعدی را شنیدین با صدای هنرمند توانا جناب آقای علیرضا قربانی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که بهره و استفاده و لذت برده باشین. با ادامه برنامه گلستان ادب همراه ما باشید.
باب اول، حکایت دوازدهم.
بهترین عبادت. یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را دید و از او پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.
ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. تشکر از همراهیتان. یادآوری میکنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین برنامه ما را بشنوین. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
دوستان تا برنامه دیگر، درود و بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیری شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در این ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه یعنی رفلکس و ترش کردن و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشوه. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است یا عمو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی ها این مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت ای آروغ زدن چیست و چه کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آلو.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستگاه بارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوه غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن، خب اینکه افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم باید اون استرس‌های زمینه‌ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند تند غذا خوردنی که دکتر سب با کار بردن به معنای زود زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم این عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات معده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوری است که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر اینمی میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شوه. حالا بعضی از افراد به بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دواهای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دواهای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم از زمان بوعلی سینا، شیرین بیانه.
بله.
اینا مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضا میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول و نان مثال 100 برابر شیرین بیان مؤثره در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده، ولی ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما را ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خاموشم متوجه این موضوع نمیشم که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره. یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسول هاییست که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومیسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه، اما زخمها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوششانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی، که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوششانسن.
بله.
وقتی که زخم‌ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن یه سری عوارضی به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل‌هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم‌های اثنی‌عشر ببند، و ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث ریفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این ریفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا ای واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شوه؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی ریفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه، و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازمه دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوش، راجب ریفلاکس بخره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که ریفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله،
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجع به ریفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجع به گوش هم اتهاماتی فعلا وجود داره.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصه را از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری‌های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می‌تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بی داشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افراد با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردند. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگویم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه، ایره میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آش رشته، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوار. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولرم، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتره.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است، مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن، و بعضی شیرینجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضی ها تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفید هم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوب هم هست، در حالی که بسیاری از کارشناس ها و متخصصین معتقد هستن که این قسم شیرینیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را، رفلکس را، ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات را بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان را بفرمایید.
بله، منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا رفلکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعضی جاها و بعضی نوشته ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومیپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطوری معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومیپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب ها اینا هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه، تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم اصلا درست نبوده، یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومیپرازول مطالعاتی، مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه، دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره، اینا را در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور و شما عزیزان شنونده در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداحافظ و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که باز هم امروز شما را داریم در برنامه امروز رازهای زندگی که تحت عنوان سبک زندگی و ادامه موضوع کار و اهمیت آن در زندگی با شما صحبت میکنیم. پس با ما همراه باشید. دوستان عزیز، میانه روی در کار و تلاش به معنای دوری از تنبلی و کسالت و همچنین پرهیز از زیاده روی در کار است، چرا که هر دوی اینها تأثیرات مخرب بر جسم و روح انسان خواهند گذاشت. اسلام دین تعادل است و پیروان خود را و اعتدال و میانه روی در بهره برداری از نعمات دنیا توصیه می کند. متاسفانه بیشتر انسانها در زندگی اصل میانه روی را رعایت نمی کنند. از این رو یا به افراد روی می آورند و یا دچار تفریط می شوند. فقدان اعتدال مشکلات را برای انسان، خانواده و در نهایت اجتماع با وجود خواهد آورد. از این رو باید گفت که رعایت اعتدال در امور مادی و معنوی زمینه مناسب را برای رشد و کمال انسان فراهم خواهد کرد. یکی از موانع مهم بر سر راه تکامل انسان، سرگرم ساختن بیش از حد جسم و روح به امور دنیا است. اگر انسان بیش از اندازه به دنیا و سرگرمی های آن مشغول شود، از عنایت پروردگار محروم می گردد. اگر انسان